علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه ایشون با اون روایت اولا ثابت کردن حجیت استصحاب رو مطلقا، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، حکمیش هم چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی چه کلی چه جزئی، اینا رو که اثبات کردن، دیرو در فکر رد اخباریگی افتادن، چون اخباریگی میگن استصحاب فقط در مورد وضو معتبره، چون روایت لا تنقض الیقین به شک مال وضوئه، یعنی در وضو لا تنقض الیقین به شک، چون مورد روایت مال وضوئه پس فقط اختصاص داره به موضوعات، احکام رو انسان نمیتونه استصحاب کنه. ایشون میفرماد نه، همون شارعی که میتونه به شما بگه موضوع مشکوک رو به منزله متیقن قرار بده، شما سال گذشته یقین داشتی زید زنده است، امسال شک داری، شارع میگه چی؟ میگه این زید مشکوک الحیات رو نازل منزله زید مقتوع الحیات حساب کن، اون موقعی که متیقن الحیات بود چه آثاری داشت، الان هم این زید مشکوک الحیات رو همونجور حساب کن. خب این تنزیل در موضوع. خب شارعی که در موضوعات میتونه تنزیل بکنه، در احکام هم میتونه. شما یقین داشتی نماز جمعه مثلا وجوب داشته در زمان حضور، الان شک داری، شارع به شما میگه آقا حکم میکنم من به شما که تعبدن بازم وجوب نماز جمعه رو بگو باقیه. پس فرقی نمیکنه در تنزیلات شرعیه بین موضوع و حکم، حکمم چه وضعی چه تکلیفی هیچ فرقی نمیکنه. اگر اخباری بگه نه آخه مورد این لا تنقض وضوئه، میگیم مورد که مخصص نمیشه، بنا شد در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیل باشه، مورد رو بذار کنار، خب علت شما در نظر بگی. حضرت در اونجا فرمودن انک علی یقین من وضوئه، تو یقین به وضو داری، وضو رو هم بذار کنار، تو یقین داری و عقلا همینطور مشیشون، عقلا به مجرد شک دست از یقین بر نمیدارن. پس نتیجتا آقا اینجا هم مثل، یعنی خلاصه تنزیل حکم با تنزیل موضوع هیچ فرقی نمی کنه، استصحاب هم در شبهات حکمیه و حکم جاریه و هم در شبهات موضوعیه، حکمش هم چه تکلیفی چه وضعی، موضوعش هم چه خارجی چه مستنبط. اینم عنایت بفرمین، ما میگیم الان زید موضوع خارجیه، وضوع هم موضوع خارجیه، اما زید چه موضوع خارجیه؟ موضوع خارجی صرفه، اما وضوع اگرم موضوع خارجیه از موضوعات مستنبطه است، موضوعاتی که مثل وضوع، صوم، صلات اینا ولو موضوعه، علی از موضوعات مستنبطه است برخلاف زید. علی کل حال اگرم موضوع حکم باشه چه وضعی چه تکلیفی، موضوع هم باشه چه موضوع صرفه مثل زید چه موضوعات مستنبطه مثل وضوع، تنزیلاش هیچ فرقی نمی کنه، نتیجتاً استصحاب در همه موارد حجت میشه. خب این که تموم شد، دیروز روایت دوم دراره رو شروع کردیم، این روایت دوم 6 تا سوال داشت و 6 جواب حضرت فرمودن. عرض شد اینم مثل روایت اولی، اولا ما دو تا سند دادیم، یکی از بهار جلد 2 یکی از بهار جلد 80، برای اینکه جلد 2 مثل اینجا مزمر است قلت لهوه، ولی در جلد 80 اگه مراجعه کرده باشین قلت لابی جعفر الباقره. علی کل حال مزمرم که باشه، چون مزمر ضرار است ضرری به صحت سند نمیزنه. خب سوالا شروع میشه، سوال اول علم تفصیلی، گفت آقا یقین دارم به لباسم خون دماغ رو آف، یعنی خون بینیم آمده بود و ریخ به لباسم، جاشم دیدم یه علامتم گذاشتم که تطهیر بکنم یادم رفت، با همون نماز خوندم. خب اینجا الان سوال از نجس معلومه به تفصیله، یعنی اینجاست دیگه، جاش اینجاست، علامتم گذاشته. حضرت علل قاعده جواب دادن، یعنی جواب حضرت تعبدی نبود، فرمودن لباس رو باید تطهیر کنی، نمازم باید اعاده بکنی، چون یقین داشتی به نجاست. خب تعجبی هم نداره، حضرت علل قاعده جواب دادن. سوال دوم شروع شد، سوال از علم اجمالی به نجاست. من میدانم یه قطره خون پرید به این لباس من یقین دارم، اما نمیدونم کجاست. علم اجمالی دارم. اون اولی علم تفصیلی بود، جاشم میدونست، ولی در این دومی علم اجمالیه. بالاخره یه جایی این عبای من یه قطره خون پرید، اما نفهمیدم کجاست. اینجا چی کار کنم؟ نماز خوندم باهاش، بعد از نماز پیداش کردم، یعنی اون نجاست معلوم بالاجمال رو پیداش کردم. باز اینجام حضرت علال قاعده جواب دادن، حالا که پیداش کردی تطهیرش کن، نمازت هم بعد اعاده بکنی، چون با یقین به نجاست خوندی. اما سوال سوم اینجاست که زراره تعجب میکنه. ایشون میفرما سوال اینه، من لباسم متیقن و طهاره بود، علی از یه کوچه عبور میکردم خون و اینا ریخته بود، بچه هم میدویدن، احتمال دادن یه قطره از اون خونا به لباسم پریده، زنن تو زن به اصابه نجس کردن، هرچی هم گشتم پیداش نکردم، نماز خوندم، بعد نماز اون نجاست مزنونه رو پیداش کردم، بعد از نماز اون نجاست مزنونه رو به دست آوردم. اینجا چی؟ حضرت فرمودن لباست که حالا پیدا کردی نجاست رو تطهیر بکن، اما نمازت اعاده نداره. اینجاست که دراره تعجب میکنه، میگه لما، این چه فرقی داره با اون دو صورت؟ بالاخره در تمام این صحبت من یقین دارم نمازم در لباس نجس بوده، یعنی در صورت سومم مثل صورت اول و دومه. چطور در اونجا نمازم در نجس بود فرمودید اعاده کن؟ خب اینجام که الان بعد از نماز پیدا کردم اون نجاست مزنونه رو، پس معلوم میشه نمازم در نجس بوده. لما، یعنی لما او لما اعد، چرا من نمازم اعاده نکنم؟ حضرت فرمود لعنک کنت علی یقین من طهارته، تو یقین داشتی به طهارت. کدوم یقین؟ یقین قبل از ظن به اصابه. تو قبل از ظن به اصابه یقین داشتی به طهارت، در اثر این تخیلات یه ظنی، یه تردیدی برای پیدا شد که نجس باشه. خب شما که نمیدونستی، علم به طهارت لباس داشتی قبل از این ظن به اصابه، چون اون علم داشتی الان بخوای نمازت اعاده کنی نقض یقین به شکه، یعنی به خاطر اون تردیدها و شکها داری به اونا اعتنا میکنی و میخوای نمازت اعاده بکنی. علت این که اینجا نماز اعاده نداره، علتش اینه قبل از ظن به اصابه تو یقین داشتی، بعدن برات یه شکایی پیدا شده، الان اگر بخوای نمازت اعاده بکنی اون یقینه رو داری با شک نقض میکنی و نباید یقین رو با شک نقض بکنی. اینم سوال سوم و جواب سوم. سوال چهارم شروع میشه. سوال چهارم اینه که یه قطره خون اومد به لباسم، اما فهمیدم این قسمته، این قسمته، ولی پیداش نکردم، چی کار کنم؟ حضرت فرمودن تمام اون قسمت رو بشور. چرا؟ چراش دیگه تو روایت نی، برای اینکه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. شما یقین داشتی لباست نجس شده، برای اینکه یقین کنی بعد تمامش رو تطهیر کنی. با اون اولی فرق داره، با اون سوال دومی هم علم اجمالی بود، اما پیداش کرده بود. اینجا هیچی، نه علم اجمالی داره، نجس شده چیزی هم پیدا نکرده. فرض نه این فرقش با دومی چیه؟ دومی هم علم اجمالی بود، اینم علم اجمالی، ولی در اون دومی که علم اجمالی داشت و پیداش نکرد بعد پیداش کرد، اما در این چهارمی که الان خوندیم، یعنی در اینجایی که الان داریم میخونیم زنه چهارمی، یعنی اینجا علم اجمالی پیدا کرد لباسش نجس شده، هرچی هم گشت پیدا نکرد و بعدم پیدا نکرد. اینجا فرمودن تمام اون قسمت رو تطهیر بکن. چرا؟ چون اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. وقتی شما یقین داری لباس پاکه که تمام اون قسمت رو بشویی، و الا یه قسمتش رو بشویی نمیدونی اون نجس سری شد یا. اینم سوال چهارم. سوال پنجم شروع میشه. بلا کجا؟ پیدا نکرده که نماز بخونه. بله مسلمه، قبل از نماز پیدا نکرده، میشه میخوای نماز بخونی تمام اون ناحیه رو بشو. علی کل حال با دومی میخوام بگم فرقش معلوم بشه، هم دومی علم اجمالی هم چهارمی، اما در دومی نمازی که میخونه پیدا میکنه اونو، در چهارمی چیزی پیدا نمیکنه، حالا یا نماز خونده یا نخونده. حضرت میفرمان در چهارمی تمام اون ناحیه رو باید بشوری. این که علما میگن اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، مدرکش این جواب حضرته، ولو این جمله تو روایت نی. سوال پنجم شروع میشه. سوال پنجم سوال از شبهه موضوعی، هل علی ان اتفحص، آیا من وظیفه دارم میخوام نماز بخونم ببینم لباسم آلوده نیستم؟ دارن نه، ببینی همونیست که اصولیین میگن، میگن شبهات موضوعیه احتیاج به فرض نداره. نه، حالا دلت میخواد بکنی بکن، اون دیگه دلخواه خودته، ولی از نظر وظیفه شرعی نمیخواد شما بگردی وارسی کنی. ببینی یعنی در شبهات موضوعیه فصل لازم نی. این سوالم که تموم میشه، سوال ششم میگه آقا وسط نماز در اثناء نماز یک نجاستی به لباسم دیدم، اینجا چیکار کنم؟ حضرت میفرمان این دو جوره، این وسواسی ها که خب میدونی علت دمام تو خیالات نجاست و طهارت هم. اگه آدم وسواسی باشه در اون حال هم هی میگه چیکار کنیم، امروز نمازمون لباسمون پاکه پاک نی، بالاخره با این وضعیت وارد نماز میشه. اگه یه همچین آدمی در اثناء نماز نجس دید، این نمازش باطله. چرا؟ چون با شک و تردید اصلا وارد شده. اگر نجاست در اثنا دید نمازش باطله مطلقا، چه اون نجاست تر باشه یا خوش باشه. اما اگر نه، مثل ماها، ما خالی و ذهن دور که میشیم میگیم الله اکبر، دیگه تو ذهنمون نیستش که آیا لباسمون پاکه یا نجسه. اگر خالی و ذهن وارد نماز شدی در اثنا نجاست دیدی، بین تر و خشکش فرقه. اگر خشک دیدی این نماز باطله مثل اون صورت. اما اگر نجاست تر بود، یه قطره خون مثلا بود، حضرت میفرماد نه، اینجا ساکت شو، نماز درسته تا اینجا. الان که دیدی ساکت شو، دستشوی روشویی هم که دم دستت هست، از قبلن که منحرف نمیشی، دستت دراز کن، اون محل آب بکش و بقیه نمازتو شروع بکن. چرا؟ برای اینکه تو یقیندار بودی تا اون لحظه، احتمال میدی این نجاست قبلا بوده، اون یقین تو با این شک نقض نکن، نماز درسته. این سوالا و جوابا شاهد در سومی ششمیه که حضرت جواب دادن لعنک کن تعالی یقین من طهارته. خب حالا استدلالش چجوریه؟ چه این نماز باطله دیگه؟ اصلا اگه آب بود، ولی آب نبود، یا اینکه نه اگه لباسه بندازه دور، حالا دستش که نی، لباسه، لباس در میاره تا ولدزالی خونده، آب هم دم دستش نی، سواش در میاره میداره کنار، بسم الله الرحمن الرحیم بقیه شو میخونه. اگه دستش نجسود البته اونجا نمیشه، یعنی اونم با دعی خونه کمتر از درهم بود که عیبی نداره، بیشتر از درهم بود خب بهرن نمازش باطله. ما اونجایی نمیگیم که انحراف از قبله نداره، اگه داره که خب مطلبش روشنه. خب تقریب استدلال این حدیث چجوریه؟ ما در حدیث اول چند تا کار کردیم آقا تا استدلال درست کردیم؟ چهار تا کار انجام دادیم. جزا مقدر کردیم، علت جزا رو به جای جزا نشوندیم، بعد آمدیم گفتیم در صغرا اون مورد رو رها کن فانه علی یقین من وضوعه، چون علل منسوسه اون موردش رو نباید نگاه کرد. در کبرا هم گفتیم الف لامش جنسه، اینجا اون دو تا کار آخره باید بکنیم. اون دو تا کار اول دیگه اینجا نی، شرط جزا ما نداریم. لعنک کنت علی یقین من وضوعه، اینجا چی کار کن؟ این لعنک کنت علی یقین من طهارته، معذرت میخوام، اینجا مربوط به نجاست طهارت لباسه. خب اون طهارت رو بذار کنار، صغراست دیگه. لعنک کنت علی یقین من طهارته، بنا شد در علل منسوسه فقط ما علت رو نگاه کنیم، اون مورد رو بذاریم کنار. طبیب اگر گفت لا توکه لا تأکل الرمان لأنه حامل، انار نخور به علت این که ترشه، ولو مورد اناره، ولی شما انارشو بذار کنار. چنه طبیب گفته لا تأکل الحامل، ترشی نخور، سرک هم نباید بخوری. اینجا هم همینجور، ولو راجع به یقین به طهارت لباسه، همون طهارت لباسش که مورده بذار کنار. لأنک کنت علی یقین، تو یقین داری در جانب کبران، میگیم چی؟ اون جنس یقین رو نقض نکن. البته اگه نداره آقا باشه، لطیفه ایشون داشتن در اون روایت قبلی، همونجا میشه بگیم لعنک کنت علی یقین من طهارته. من طهارته جار و مجرور متعلق به ما قبله، چون یقین با با باید متعدی بشه، این من این متعلق به اون طرفه. وقتی متعلق به اون طرف شد میشه چی؟ این آدم از ناحیه لباسش یقین داره، میبینی دیگه نداری، یقینش از ناحیه طهارت لباسه، این آدم یقین داره. اگر این کارو کردیم یقین آزاد میشه، یعنی یقین به طهارت نیست، وقتی ولا جاش بعد از یقینه، اما اگه متعلق به اون طرف باشه، لعنک کنت علی یقین، تو از ناحیه طهارت لباست یقین داری. اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم از ناحیه وضوع یقین داری، اینجا هم از این ناحیه یقین داری. حالا که یقین داری، یقین تو با شک از دست نده. اینجا این کارو میکنیم در کبرام که الف لام و جنسه، جنس یقین رو به خاطر شک از دست نده. پس منابری اون چهار تا کاری که اونجا میکردی و روایت دلالت بر عموم میکرد، اون دوتای آخرش اینجا میکنیم. یکی این که اون منتهارته کو بذار کنار، رو قانون این که در علل منسوسه نباید انسان به خصوصیات توجه داشته باشه، اون علت رو باید در نظر بگیره. در کبرا هم الف لام الیقین جنسه، چون لغویین گفتن اصل در الف و لام جنسه، جنس یقین رو از دست نده. معنای حدیث چی میشه؟ یقیندارها، حالا میخواد یقین به وضو، میخواد یقین به طهارت، میخواد یقین به حیات زد، هر چیزی، یقیندارها یقینشون رو به خاطر شک از دست ندن. میشه یک قضیه کلیه ارتکازیه. عقلام ارتکازشون همینه، عقلام به مجرد شک دست از یقین بر نمیدارن. این روایات ما هم داره همون حرف عقلا رو میزنه. خب این تا اینجا استدلال تمام شد؟ نه، ایشون میفرمان دو خط بخونیم که برسیم به سر مطلب. ایشون میفرمان که تقریب و وقد ظهر مما ذکرنا فی صحیحة الاولى، از اون حرفایی که در صحیحه اولا زدی که چیکار میکنیم؟ در جانب صغرا اون طهارت رو نادیده میگیریم، در جانب کبرام الف لام و جنس میگیریم، در صحیح اولا هر چی گفتیم تقریب استدلال به این دو تا فقره. چون حضرت یه بار در سوال سوم، یعنی در جواب سوم، یه بار در جواب چهارم فرمودن چی؟ فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشی فی کل الموردین. در مورد سوم و ششم حضرت این جمله رو گفتن. این جمله هم عین جمله قبلی دلالت بر حجیت استصحاب داره مطلقا. میدونی چرا مطلقا؟ از اون تعلیلش استفاده میکنی، چون بنا شد هر جه تعلیل باشه خصوصیات مورد بذاریم کنار، از اون مورد تعدی بکنی. در غیر طهارت و نجاست، در غیر وضوع و حدث هم شما اگر یقین و شکی داشتی به شک اعتنا نکن. خب در اینجا آقا یه احتمال هست این روایت، که اگر اون احتمال درست باشه روایت از کار میفته. این روایات اولا فرق بین قاعده یقین و استصحاب که نظرتونه، قاعده یقین شک ساری بود، قاعده استصحاب شک تاری بود. فرق این دو تا یقین چند روز پیش عرض کردیم. در شک ساری یعنی در قاعده یقین، یقین مصون از سرایت شک نیست. دیروز جمعه بود، یقین پیدا کردم به عدالت زید، نماز خوندم، امروز شک میکنم در همون عدالت دیروز. یه چیش استصحاب نیست، استصحاب اونه که یقین دیروز مصون باشه از سرایت شک. دیروز یقین داشتم به عدالت زید، نماز خوندم، امروز در بقای عدالت شک دارم. یعنی همین الانم قسم میخورم دیروز زید عادل بوده. پس فرق بین قاعده یقین و استصحاب چیه؟ در قاعده یقین، یقین ما مسئول از سرایت شک نیست، یعنی شک سرایت میکنه به اون یقین، یقین رو خدشه‌دار میکنه. ولی در استصحاب اینجوری نیست، اون یقین قبلی مسئول از سرایت شکه، شک بهش سرایت نمیکنه، یقین به حال خودش هست. اینو دقت داشته باشین، ظاهر این روایت استصحابیه. لعنک کنت علی یقین، کدوم یقینه؟ یقین قبل از ظن به حسابه. قبل از ظن به حسابه یقین داشته، لباسش پاکه، از یه کوچه عبور میکرده، یه قدری خون بوده، یه ظن به حسابه نجسی براش پیدا میشه. پس این یقین، لعنک کنت علی یقین من طهارت صوبه، مقصود از یقین، یقین قبل از ظن به حسابه. خیلی خوب، الان بعد از نماز شما نجاست پیداش کردی، ولی اون یقین که لطمه دار نمیشه. بازم من یقین دارم قبل از ظن به حسابه لباسم پاک بوده. بله، اون یقین قبل از ظن به حسابه
بوده اصلا شکی به ایش سرایت نمی کنه. همین الان هم که نجسو دیدم قسم می خورم که من قبل از ظن به اصابه یقیندار بودم. پس ببینید ظاهر حدیث هم همینه، یعنی اون یقین قبل از ظن به اصابه رو با این شکی که الان برات پیدا شده، اون یقین رو با این شک نقض نکن. اگر اینجور بود که همینجور هم هم روایت میشه استصحابی و به درد استدلال میخوره، اما ممکنه این یقین اشاره به یه یقین دیگه ای باشه. کدوم یقین؟ آخه این وقتی ظن به اصابه پیدا میکنه میگه گشتم لم اره، لم اره کنایه، یعنی یقین کردم لباسم نجس نیست. لم اره کنایه یعنی چی؟ یعنی قبلا که یقین دار بودم یه تردیدی برام پیدا شد، گشتم لم اره، لم اره یعنی یقین کردم که اصابه نکرده. این یقینه، ببینید یقین مستفاد از لم اره، یعنی یه یقینی ما از اونجا استفاده میکنیم. اگر که حضرت فرمودن لعنک کنت علی یقین، اگر این یقینه باشه میشه شک ساری. میدونید چرا؟ چون بعد که نجاست پیدا میکنه معلوم میشه یقینه خراب بوده. قاعده یقینم اینه دیگه که شک سرایت میکنه. پس ظاهر حدیث استصحابیه، مقصود از یقین یقین قبل از ظن به اصابه و او هیچ شکی به سرایت نکرده، میشه قاعده استصحاب. اما احتمالا ایشون میگه لو، اونم با کلمه لو میگه، میدونید که لو امتناعیه. اگر کسی هم چه احتمالی بده بگه مقصود لعنک علا کنت علا یقینه، اون یقین مستفاد از لم ارهه، گشتم پیدا نکردم یقین کردم که لباسم پاکه. اگر این یقین باشه این روایت میشه شک ساری. چرا؟ چون بعد که نجاست رو پیدا میکنه میفهمه اون یقینه بی خود بوده، شک سرایت میکنه به یقین. لبه تو مله، اگر کسی چنین احتمالی بوده البته دیگه این روایت به درد کار ما نمیخوره، ولی خلاص این کنایت هرچی که باشه. لم اره، لم اره یعنی علم تو، همینه داریم میگیم دیگه. لم اره یعنی علم تو، ندیدم نجسی، یعنی علم تو که نجاست نداره. قرار علم تو، یقین تو، یا عیقن تو به این یقین و به این علم میخوره. اگر اینجور باشه البته از استدلال ما خارج میشه، عنایت کنی. نه این که گفت اینم مثل روایت قبلیه، حالا بخواد بگه نه، چرا یه احتمالکی در اینجا هست، احتمال داره این روایت قاعده یقین و شک ساری باشه و به درد استدلال ما نخوره. حالا دو تا احتمال میخواد بگه. پس این روایت آقا دو تا احتمال داره. یک احتمالش این که با استصحاب تطبیق میکنه که اگر یقین تو حدیث اشاره به یقین قبل از ظن به اصابه باشه میشه استصحاب، نجاست هم که پیدا بکنه اون یقین هنوز سر جای خودشه. خب یه کسی گفته میخوام اونو رد بکنی، میگیم اگر اینجوری باشه حق با شماست، ولی اینجوری نی. اون آقا میگه لم اره یعنی یقین کردم، اون آقا میگه به ما چه مربوطه. اون آقا میگه لم اره یعنی یقین کردم لباسم عیبی نداره. اگر کسی اینجوری بگه که نبایدم بگه، روایت از کار میفته و الا ظاهر یقین میخوره به اون یقین قبل از ظن به اصابه و روایت تمامه. حالا هر دو احتمال میخواد بگه، اول احتمال استصحابیش یعنی همونطوری که ظاهر حدیث، بله بله معلوم شد معناش چیه. ما گفتیم این دومی هم مثل اولیه، بله یه احتمال ضعیفی در اینجا هست که این روایت با قاعده یقین تطبیق بکنه و از بحث ما خارج بشه. بله دو تا احتمال میخواد بگه، با که اولیش احتمال درستشه که روایت با استصحاب تطبیق میکنه. نه دلالته او، یعنی دلالت اون لیسه ینبغی ان تنقضه، دلالت او در مورد اولی یعنی در جواب سومی، دلالت بر استصحاب مبنیه. یعنی چه این حدیث دلالت بر استصحاب میکنه؟ مشروط بر اینه که مراد از یقینی که حضرت فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک، مراد از اون یقین کدوم یقینه؟ الیقین و به طهارت قبل از ظن بالاصابه کما هو ظاهر، ظاهر حدیث همینه. اگر این ظاهر گرفتیم روایت میشه استصحابی، یعنی آدمی که یقین داشتی قبل از ظن به اصابه، به خاطر این شکایی که برات پیدا شده اعتنا نکن، طبق همون یقینت عمل کن، یعنی یقینمون مسون از سرایت شک میشه استثناء. ولی لو ببینیم، با لو هم میگه حرف درستی نیست، لو امتناعیه. لو کان المراد، اگر کسی بگه مراد منهو، یعنی از اون یقین تو کلام امام فرمود لعنک کنت علی یقین، مراد از اون یقین یقینی است که حاصل شده به نظر. آخه میگه نظر تو بلم اره به نظر ولفه، نظر تو و تفحص تو لم اره، یعنی ایقن تو. اگر این یقین باشه که بعد از او، یعنی بعد از او پیدا میشه از زائل و به رویا، ببینید او وقت یقینمون با دیدن نجس، اون یقینی که از لاه لم اره بود باطل میشه دیگه، معلوم میشه اون یقینم یقین درستی نبوده، او وقت میشه قاعده یقین. این زائل میشه این یقین به رؤیت بعد از صلات، وقتی نجس رو بعد از صلات میبینه میفهمه اون یقین به عدم نجاستش بی خود بوده، یعنی یقینش کلش خدشه‌دار میشه، یقین شک به یک سرایت میکنه، زائل میشه اون یقینی که از لم اره به دست آورده بود به رؤیت نجس بعد از صلات. به رؤیت یعنی به رؤیت نجس، الف لامش عوض از مضاف الیه، این زائل میشه اون یقین به رؤیت نجس بعد از صلات. لو کان اینجوری لکان مفاده، یعنی مفاد این جمله لیس ینبغی میشه قاعده یقین کمال آیت. واقعا اگر اینجور باشه میشه قاعده یقین، به درد ما نمیخوره، ولی خلاف ظاهره. بله دیگه، حالا همین میخوانم هم بخونیم. ثم انه، مشکل روایت اینه، صفحه 331 رسائل رو مراجعه بفرمید، عنایت بکنید. آقا حضرت زلاله چی گفت؟ گفت من چرا نمازم اعاده نکنم؟ حضرت فرد بله
من ندیدم
چه آقا؟ میخوام بگی خلاصه ببینید، آقا اشکال حدیث اینه، زراره گفت چی؟ گفت لما، یعنی من چرا اعاده نکنم؟ ظاهر حضرت جواب دادن علت این که نباید اعاده بکنی برای این که اگر اعاده کنی نقض یقین به شک، بحالی که اگر اعاده بکنه نقض یقین به یقینه، درسته یقین داشته به طهارت قبل از ظن به اصابه، الان که پیداش کرده یقین به نجس پیدا کرده، پس اگر نمازش اعاده بکنه یقین به طهارت و با یقین به نجاست نقض کرده، با شک نقض نکرده، علت نمیخونه. با اون میگه چرا اعاده نکنم؟ حضرت میفهمن نباید اعاده کنی نماز تو، برای اینکه اگر این نماز اعاده بکنی نقض یقین میشه به شک، این نقض یقین به یقین، یقین قبل از ظن به اصابه بوده، الان اگر نمازش اعاده کنه به خاطر این یقین به نجاست پس نقض یقین به یقین شده، نه نقض یقین به شک. اشکال معلوم شد که تو ذهن آقایونه، که خلاصه مطلب این ظاهر اون جواب سومینه، زراره وقتی میگه لمه چرا من نمازم عاده نکنم، من که الان نجاست رو پیداش کردم، اون نجاست مزنونه رو پیدا کردم، یقین دارم الان نمازم با نجس خونده شده، چرا نمازم عاده نکنم؟ حضرت میگه نباید عاده کنی، اگه عاده کنی نقض یقین به شکه، با حال اون که نقض یقین به یقینه، یعنی یقینه به طهارت قبل از ظن به اصابه رو نقض کردم با یقین نجاستی که دارم میبینم، چی کارش کنیم اینو؟ عنایت بفرمایید اول اشکالو بخونیم تا برسیم به جواب. ثم انه اشکل علی الروایت، اشکال شده بر روایت، به چه جور؟ به این جور، الاعاده بعد انکشاف وقوع صلات فن نجاست، اونایی که این کتابا دستشون اینو بذارن این نسخه کم داره، فن نجاست یعنی بعد از صلات، بعد از صلات یه فن نجاست بذاری. اشکال روایت چیه؟ اعاده بعد از انکشاف وقوع صلات فن نجاست، اگر من بعد از اینکه معلوم شد یقینا نمازم در نجس بوده اعاده بکنم، لیست اون اعاده نقضن للیقین به طهاره، به شک به طهاره، این به شک جار و مرجوع متعلق به نقض با، یعنی اگر این آقا نمازش اعاده بکنه این اعاده نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، یعنی اون یقین به طهارت قبل از ظن به اصابه رو با این یقین به نجاست نقض کرده. حضرت میگه اعاده نکن، اگه اعاده بکنی نقض یقین به شکه، و حالا اون که نقض یقین به یقینه، این چه جور جوابی حضرت دادن؟ ایشون میفرماد این آدم نقض نکرده یقین به طهارت. یقین به طهارت کدومه؟ یقین به طهارت قبل از ظن به اصابه. این نقض نکرده اون یقین به طهارت قبل ظن و به شک در طهارت، بلکه نقض کرده یقین رو به یقین، به یقین به ارتفاع ها، ارتفاع طهارت. یعنی بعدن که نجاست رو پیداش میکنه میفهمه که طهارتی تو کار نبوده، طهارت از بین رفته. فکیف یصح، کیف تعجبه، یعنی لا یصح. فکیف یصح یعنی لا یصح، که اینو حتما لا یصحش بکنی، چون بعد داره انما یصح. کیف تعجبه، نه اینکه کیف غلطه، کیف تعجبه به معنای لاس. کیف یصح یعنی لا یصح ان یعلل، صحیح نیست حضرت علت بیارن عدم اعاده رو، علت بیارن به چی؟ به انها یعنی اعاده، به این که اون اعاده نقض یقین به شکه. او میگه من چرا نمازم اعاده نکنم؟ من یقین دارم این نماز تو نجس بوده. حضرت میگه اگر اعاده بکنی نقض یقین کردی به شک، اعاده نکن. با حالی که اگه این بنده خدا نماز اعاده بکنه، نقض کرده اون یقین به طهارت قبلی رو با یقین به نجاستی که الان دیده. این چه جوری میشه؟ نه یسهو، عنایت بکنید آقا. شیخ انصاری یکی دو تا جواب صفحه 331 برای رفع این اشکال میکنه، به عنوان متخیلم میگه، میگه بعضیا اینجوری خیال کردن. مقصود شریف العلماء، استاد بزرگوار شریف العلماء، یعنی استاد شیخ انصاری. اون متخیلی که شیخ در صفحه 331 داره شریف العلماء، یه جواب شریف العلماء داده برای این مطلب که اشکال حل بکنه، شیخ رد میکنه، شیخ خودش یه جوابی دیگه ای میده. ایشون اون جواب شیخ رو نقل میکنه ولی راضی نمیشه، خودش یه جواب خیلی عالی میده. قرار جوابی که ایشون میدن جواب خیلی محکم و حسابی هم هست. حالا ببینیم شیخ چی کار کرده. به اون آقای شریف العلماء کاری نداریم، حرفشون باطله. شیخ اومده علت گرفته، شیخ میفرماد این که حضرت فرمود اعاده نکن، اگر اعاده بکنی که نقض یقین به شک، اعاده نکن به علت این که اگر اعاده کنی نقض یقین به شک، این علت عدم اعاده نیست، این علت یه چیز دیگه است، این علت مال یه چیزی دیگه است. ما خیال میکنیم مال اینه، اشکال میکنیم. میگه مال چیه؟ میگه مال مشروعیت دخول در نماز. میبینید آقا، چون این آدم یقین به طهارت داشته، بعد تردید براش پیدا میشه، تردید که پیدا میشه زن همون تردیده دیگه، تردید و شک براش پیدا میشه، پلو خودش میگه من چیکار کنم؟ وارد نماز بشم نشم؟ الان با این تردیدی که بر من پیدا شده مشروعیت داره داخل نماز بشم یا داخل نشم؟ حضرت میفرمان داخل شو، ولی اگه داخل نشی وقت یقینتو به شک نقض کردی. پس این علت عدم اعاده نیست، ما خیال میکنیم علت عدم اعاده و اشکال میکنیم. شیخ این جواب رو میده، نه این علت مشروعیت دخوله. یعنی آقایی که به خاطر این تردیدت میخوای داخل نماز نشی، آخه الان تردید برش پیدا شده، میگه چیکار کنم؟ مشروعیت داره من با این وضعیت داخل نماز بشم یا نشم؟ حضرت میفرمان حتما داخل نماز بشو، برای اینکه اگر بخوای داخل نشی اون وقت اون یقینتو با شک نقض کردی. شیخ میگه علت اونه، اینم خلاف ظاهره، اینم درست نیست. اون میگه علت عدم اعاده چیه؟ شیخ انصاری این دردی که درد ما رو دوا نمیکنه، حرف شیخ انصاری. شما سوال زراره رو سوال کنی، میگه من به چه علت اعاده نکنم؟ باید حضرت علت بیاره برای عدم اعاده. شیخ میگه نه، این علت یه چیز دیگه است. این وقتی بعد از اون یقین به طهارت تردید و ظن براش حاصل میشه، چند مردد میمونه، آیا من مشروعیت داره داخل نماز بشم یا مشروعیت نداره؟ حضرت میفرمان حتما داخل نماز شو، اینا در تقدیر وا، حتما داخل در نماز شو، به علت این که اگه داخل نماز نشی اون وقت اون یقین تو با این شک نقض کردی و نکن این کارو. پس مشروعیت داره، این این علت اونه. شیخی رو میگه، ایشون هم احتراماً چی نمیگن، ولی میرن سراغ جواب خودشون. عنایت بفرمایید. لا یصح اون تعبیر. نعم انما یصح. استدراک از اون لا یصح. بله این یصح در نظر شیخ انصاری، یعنی توجیه عبارت اینه. یصح از نظر شیخ انصاری، ولی ما اینم قبول نداریم. ما نه جواب شریف العلماء رو قبول داریم، نه جواب شیخ انصاری رو قبول داریم. خودمون الان درد و دوا میکنیم. انما یصح این صحیح لاله صحیح هست. ان یعلل بهی، یعنی به اون لیسه ینبغی علا یقینن به طهارته، صحیح هست علت آورده بشه به اون لیسه ینبغی چی؟ جواز دخول در صلات. البته عبارت شیخ خود راحت تره با شیخ میفرماد این علت هست برای مشروعیت دخول در نماز. این به خاطر تردیدی که براش پیدا شده میخواد وارد نماز نشه. حضرت میفرمان حتما وارد نماز بشو، مشروعیت داره دخول تو، و الا اگر بخوای داخل نشی وقت اون یقینه رو داری با شک نقض میکنی. شیخ آمده اینجوری درست کرده، ولی ایشون راضی نمیشن. از کدام چیزی هم نمیگه با شریف العلماء رو بعدن رد میکنی. جواب شریف العلماء که شیخ رد کرده ایشون بعدن رد میکنن، اما جواب شیخ رو رد نمیکنن، راضی هم نیستن. دلیلش اینه که بلا فاصله میفرمان لا یکاد یمکن تفسی. تفسی یعنی خلاصی. امکان نداره ما خلاص بشیم از این اشکال الا عنایت کردیم. ایشون آقا دو تا جواب میدن، یه جوابو در جلسه بعد میخونیم انشاءالله شنبه. اون جواب اینه، ایشون میگه خیلی خوب، حالا ما برفرضم عاجز بشیم نتونیم علت رو درست کنیم، ضرر به ما نمیزنه. که آقا اینا اینا همه اون جوابو پسندیدن. جواب بعدی رو داریم عرض میکنیم. ایشون جواب شریف العلماء رو که شیخ رد کرده ایشون هم بعد رد میکنه. میمونه حرف شیخ که این بود که خوندی، ایشون ولو نقل کرد ولی راضی نی. شاهدش هم که میگه لا یمکن، امکان نداره این اشکال رو حل بکنیم مگر به این راهی که من میخوام بگم. راه کدومه؟ امروز راه علمیشه، در یکی دو جلسه بعد یه راه خلاصه اعتقادیه. یعنی خلاصه مطلب برفرضم ما نتوانیم این علت و معلول رو با هم تطبیقش بکنیم، به استدلال ما ضرر نمیزنه، عاجزیم ما، بالاخره نمیتونیم بفهمیم. هر روایت سختی شده، امام چیزی بوده دست ما نرسیده، برفرضم ما نتوانیم این اشکال علت و معلول حلش بکنیم، ارتباطش نتونیم بدیم با هم دیگه، ضرری به استدلال نمیزنه. این جواب یکی دو جلسه بعده. اما جواب اینجاش جواب علمیه. عنایت بفرمایید آقا ما دو جور طهارت داریم، طهارت حدثی طهارت خبثی. ظاهرا دیگه از رو نمیشه تطبیق کنیم ان شاءالله شنبه. دو جور ما طهارت داریم، طهارت حدثی طهارت خبثی. طهارت حدثی شرط واقعیه. اگر شما یک ماه نماز خوندین بعد از یک ماه معلومه که عجب، شما یک ماه پیش جنوب بودین خبر ندید، تمام نماز باطله. چرا؟ چون طهارت حدثی شرط واقعیه و شما شرط واقعی رو نداشتین، قطعا نماز باطله. یک نفر شما پیدا نمی‌کنید که بگه این نماز درسته. اما طهارت خبثی اینجوری نیست. شما یه لباسی سال گذشته خریدی، یک سال باهاش داری نماز می‌خونی، یه دفعه بعد از یه سال متوجه شدی یک مقدار نجاست خون و اینها مثلا در پشت آسترش بوده، شما تمام نمازا درسته. چرا؟ که ولو شما نجاست خبثی داشتی، یک سال با خبث نماز خوندی، اما طهارت خبثی شرط علمیه و شما علم نداشتی. خلاصه یه چیزایی هست آقا شرط واقعیه مثل حدث، یه چیزایی هست شرط علمیه مثل خبث، یه چیزایی هست شرط ذکریه. دیگه اینو من خارج دارم میگم، رفتی به درسمون نداره. خواستم بگم سه جور ما در نماز شرایط داریم: شرایط واقعی مثل طهارت حدثی، شرایط علمی مثل طهارت خبثی، شرایط ذکری که رفتی به درسمون نداره. یه مسئله بخوام بگیم، اگر شما یه جای قصبه، سابقا هم میدونستی قصبه، شما فراموش کردین که نماز خوندی، نماز درسته. چرا؟ قصب مانعه، ولی مانع ذکریه، یعنی یادت باشه، شما هم یادت نبوده. دقت کردین؟ مانع واقعی، مانع علمی، مانع ذکری. حدث طهارت حدثی شرط واقعیه و مانع واقعی حدث. طهارت خبثی شرط علمیه، یعنی خبث مانع علمیه، و اما قصد مانع ذکریه. قسما مانع از صحت صلاته. ولی اگر یادت باشه، شما که یادت رفته در اون جای قصبی نماز خوندی، عیبی نداره. خب الان شدمونو بذاریم کنار. ما دو جور شرط داریم در نماز، شرط واقعی و شرط علمی. طهارت حدثی شرط واقعیه، طهارت خبثی شرط علمیه. چون طهارت خبثی شرط علمیه، این علم نداشته نماز خونده، درسته یه ظنی پیدا شد، یه شکی برش پیدا شد، اما اون ظن و شک کار صورت نمیده. بنابراین این آدم وقتی خواسته نماز بخونه محرز و طهاره بوده. عنایت کنین آقا، در شرطهای واقعی خود طهارت شرطه، یعنی شما باید یقین کنی که جنوب نبودی، یقین کنی که متطهر بودی. اما در طهارت‌های خبثی ما لازم نیست یقین کنیم به خود طهارت، احراز طهارت کافیه. یه طهارت داریم، یه احراز طهارت. باز حالا اینو گفتم یه مسئله بگم، مثلا در طلاق میگن شرط واقعی شرطه، این تعبیر غلطیه تو ماها شایعه. میگیم در نماز عدالت ظاهری شرطه، اما در طلاق عدالت واقعی شرطه. یعنی این دو شاهد عادل که من جلوشون دارم طلاق میدم، اگه بعدن معلوم بشه عادل نبودن، میگن طلاق واقع. این سرش اینه. در نماز یه یهودی بوده، سالها تو مدینه امام جماعت مسلمونا بوده، چند سال نماز خوندن، بعد معلوم شد یهودی، پیغمبر فهمیدن همه نمازا درسته، یا امام صادق فرمودن نمازا همه درسته. چرا؟ برای اینکه ما عدالت نمیخوایم تو نماز، احراز عدالت میخوایم، نه خود عدالت. در طلاق چی میخوان؟ اصلا این تعبیر واقع و ظاهر غلطه. ما در طلاق چی میخوان؟ عدالت میخوان. این آقایون عادل نبودن. اما در نماز زمان ما عدالت لازم نداریم، ما احراز عدالت میخوان. این آقایون چند سال احراز عدالت کردن، نماز خوندن، بعد معلوم شده که نمون آقا یهودی بوده، محرز العداله نماز رو درست میکنه. مسئله معلوم شد. فرض این که میگن در طلاق طلاق عدالت واقعی در این، نه اینجوری نیست. ما علت این که نماز پشت سر یهودی همونا خوندن نمازشون درسته، برای این که در نماز ما عدالت نمیخوایم برای امام جمعه، ما احراز عدالت میخونیم. همین که من احراز کردم این آقا عادله، نماز من درسته، ولو واقعا هم عادل نباشه. اما در طلاق اینجوری نیست، ما خود عدالت رو لازم داریم. لذا اگر معلوم بشه اینا عادل نیستن، طلاق باطله. حالا بیایم اینجا، اینجا هم ما تازه میگیم در قضیه طهارت خبثی باید علم داشته باشیم. اونم چی؟ نه علم به طهارت، احراز طهارت. و این آدم احراز طهارت کرده، یعنی از اون اولی که گفته الله اکبر، آخه قبلا که یقین داشته، بعد یه شک و تردیدایی پیدا شده، چی کار کرده؟ گفته لا تنقض الیقین بشک، الله اکبر. حالا همینطور علدما هی تو ذهنشه، نکنه من طهارت نداشته باشم، هی لا تنقض میاد میگه نه تو طهارت داری. به وسیله لا تنقض این محرز و طهاره بوده. و ما در نماز چی میخوام؟ احراز طهارت اینم داشته. علت این که نمازش درسته و نباید اعاده کنه، خیلی حرف جالبی داره ایشون میزنه. علت این که این نباید اعاده بکنه، برای اینکه شرط صحت صلات داشته، احراز طهارت. از اون آن الله اکبر هی با لا تنقض باش حرف زده، نکنه دست از اون یقینت برداری به خاطر این ترتیب. نماز تو ادامه بده، بده 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 تا السلام علیکم هم لا تنقض بهش گفت، نکنه دست برداری نماز تا سلام و داد نجاست رو دیده باشه. مثل ما آقای میمونه که پشت سر اون یهودیه نماز خونده، محرز العداله بوده، اینجا محرز الطهاره بوده. اون وقت اگر بخواد